بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در این است که گاهی انسان درآمد انسان را در باره باغ خود، مزرعه خود مصرف میکند به خاطر اینکه سال آینده سوددهی بیشتری داشته باشد. اگر من ربح امسال را مصرف نکنم، این باغ در جا میزند، سود بیشتری نمیدهد. اما اگر مبلغی از این سود را صرف کنم، آینده بهبودی پیدا میکند. آیا این مبلغی از سود را، نه همه سود، مبلغی از سود را مصرف کردم، خمس اون مبلغ را باید بدهم یا نه؟ عرض کردم خیر. چرا؟ این معونه باغ حساب میشود. باغدار میداند که بخواهد این باغ سودآور باشد، باید خرج کند، چه از جیب خودش چه از جیب دیگران. بنابراین اگر بخشی از سود را صرف کند، این نه تنها به ضرر صاحب خمس نیست، بلکه به نفع صاحب خمس. این بیان دیروز ما بود. و اما روایت هم اتفاقا بر وفق این داریم. روایت را ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که روایت علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری انه سأل ابوالحسن الثالث امام هادی ان رجل اصاب من ضیعته مزرعهش من الهند 100 کر ما یزکا. عرض کردم 100 کر ما یزکا، باید زکاتش را بدهد. 100 کر ما یزکا فأخذ مأموران دولت آمدن یک دهم را گرفتن. فأخذ منه العشر 10 اکرار، 10 کرش را به عنوان زکات گرفتند. معلوم می شود این به وسیله آب جاری مثلا سیراب می شود. بعدن می فرماید من هم 30 کر در بناء مزرعه مصرف کردم. می فرماید که و ذهب منه به سبب امارت زیعه، برای تعمیر این مزرعه ذهب 30 کرن، 30 تا هم من صرف کردم برای بهبود این مزرعه. و بقی فی یده 60 کرن، 30 کر در اختیارش مونده. ما الذی یجب لک من ذلک؟ حضرت می فرماید خمس همان 60 تا را بدهد. ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی؟ فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته، یعنی 60. بنابراین این آدم مزرعه داشته، 100 خروار مثلا، اگر کر 100 خروار درآمد داشته، 10 خروارش را مأموران مدینه آمدن به عنوان زکات گرفتن، 90 خروار ماند، 30 تا را هم در آباده مزرعه مصرف کرد، ماند 60 تا. حضرت می فرماید معونه کسر می شود، یعنی اون چه هزینه کرده. مراد از این معونه یعنی اونی که صرف مزرعه کرده باید بقیه را بدهد. اتفاقا بیان ما با حدیثم تطبیق می کند، اون بیان عرفی ما را حدیثم تأیید می کند. و الضمیر فی قوله لی منه، منه به کجا برمی گردد؟ ستون کرم یرجع الى قوله ستون کرن. و المراد معونتو و المراد معونتو و المراد معونتو عرض کنم سنته و روایت دالتون علا انما یصرف فی امارت الضیعه. پس من گذن اشتباه کردم، این معونه معونه زندگیشه. استشهاد در کلمه معونه نیست، شاهد در کلمه منهوست. بنابراین استدلال ما بر این اساسه. حضرت می فرماید منهو یعنی از باقی مونده. معلوم می شود 40 تا را نادیده گرفته است. منها یعنی از اون باقی مونده خمس بعد معونته. استدلال ما سر کلمه معونه نیست، استدلال ما سر کلمه منهوست. من اگر گفتم معونه اشتباه بود. بنابراین حضرت می فرماید لیه منهو یعنی از اون باقی مونده. معلوم می شود اون 30 تا را که مصرف کرده است اون واجد خمس نیست. ولو فر روایت دارتون علا انما یصرف فی امارت زیعه ولو لعجل تحصیل رب فی خیر سنت رب مستسلا من الخوز حیث انما صرفه فی امارت زیعه اعنی 30 کرن ینتفع بهی فی السنین الآتیه. اضف الى ذلك بیان بنده را ان صرف الربح فی الامور التي سینتفع بها فی السنین الآتیه این به ضرر سید نیست، این به نفع سیده. لا یضر بمستحق الخمس لان صرفها فی سنت الانتفاع فی السنت الآتیه یسبب النتاج الاکثر والانتفاع الازید فیرتقی الربح فی السنین القادمه اکثر مما فی السنین السابقه. خب تمام. عرض کردم اصالت و تأخیری ها دارن یکی پس از دیگری میان. جمعیتی هستن اینها اسمشون اصالت و تأخیره. آشمم رضا اجازه میدهد که فردا 4:30 بیاییم که این اصالت و تأخیری ها لااقل دیگه تأخیر نکنن. اشکالی که ندارد ها. پس یه ربع ساعت عقب کشیدیم. خواهش میکنم آقایون دیگه یه مقداری زودتر از خواب بلند بشند و 4:30 تشریف داشته باشند. اشکالی که ندارد. آقایان که مانعی که ندارن. 4:30. خب بحث دیروز ما تمام شد. بحث امروز ما اون کدومه؟ این روایت من اول خیال میکردم کلمه معونه است، پس گرفتم شاهد سر کلمه منهوس. حضرت بگه منهو از اون باقی مونده، معلوم میشود که گذشته مورد نیست. و از اینجا ظاهرا ایشون میخواد بگد این آدم باید 2 مالیات بدهد، یک مالیاتش زکاته، یه مالیاتش هم خمسه. بنابراین کشاورزان آقای عرض کردم خدمت که نجف آبادی از این کلمه خوشش نمیاد. بنابراین کشاورزان باید 2 مالیات بدهن، یک زکات بدهن به دولت، ضمناً خمس بدهن به ولی فقیر. ظاهر روایت اینه. خب ممکنه ایشون بگد نه الان باید 3 مالیات بدهن، زکات بدهن به فقرا، خمس بدهن به ولی فقیر، ضمناً ما دولت هم یه مالیاتی از اینها میگیرد. ظاهراً از کشاورزان مالیات نمیگیره. اگر باشه کم بر کلاما فی المسئلت سابقه المسئلت من هد زیعه یعنی کشاورزی دیگه
هر چیزی
برای این جهت میکنه این دیگه برای استدلال ما سر من ها گفت حضرت گفت از آن خمس بده از آن کجا نه به صد خروار بلکه از آن شصت خروار خیلی دلالت واضحه. خب مسئله جدید ما این است که غالبا سوال میکنن هستن کسانی که کارمندن کارگرن میخوان یک طبقه بخرن زورشون نمیرسد یک خانه کوچیکی بخرن زورشون نمیرسد کم کم جمع میکنن ذخیره میکنن درآمد پنج سال و شش سال را تا بتونن یک واحدی را بخرن طبقه که هیچ یک واحدی را بخرن. آیا پولهایی که این آدم جمع بکند برای خرید خانه خمس دارد یا خمس ندارد؟ محل بحثه. آیا این را جزء معونه میتونیم حساب کنیم؟ کارگری که مقداری از درآمد خود را جمع بکند برای خرید واحد اونم بعد از 10 سال. مسئله سه حالت دارد. یه موقع واحد را می‌خرد و کم کم قسطش را می‌پردازد. مسلماً این خمس نداره. چرا؟ خرج در معونه است. واحد را خریده بدهکار است. باید عرض کنم خدمتتون که قسطش را بدهد از حقوق ماهانه خودش مبلغی را به عنوان قسط می‌دهد. این نداره. دو، زمین را می خرد اما به قسطی. این هم از نظر من خمس نداره. چرا؟ زمین را خرید این جزء المعونه است دیگه. البته نه به عنوان تجارت ها، به عنوان که در آینده بسازد. البته حالا دیگه مسئله به گونه دیگر است که انبوه سازان آمده اند و کار را آسان کردند. دورانی که ما بودیم ناچار بودیم اول زمین را تهیه کنیم بعد کم کم بنا و کارگر و خودمارم یه مقداری هم کارگری کنیم و خانه بسازیم. زمین را خریده است به تدریج پولش میدهد اما فعلا توش ننشسته. این هم خمس نداره. چرا؟ معونه است دیگه. انسان که یک روزه که صاحب خانه نمیشه. بنابراین این دو صورت خارجه. صورت سوم نه، این آدم جمع میکند در بانک تا بشود مثلا 50 میلیون تا بتوند یک واحدی را بخرد. این خمس دارد. چرا؟ خرج نکرده، صرف نکرده است. صرف در معونه نیست. صرف در معونه این است که فعلا خرج کند و کار را تمام کند. ولذا اگر جمع باشد عرض کردم خمس نداره. آشبان بزن میگد این قوت شما در رساله عملیه نوشتید کسانی هستند که برای دختران خودشان به تدریج جهیزیه تهیه میکنن. شما نوشتید که این خمس ندارد. من فرق بینه و بین هازا. این قوت میگه قوتا چیه؟ قوتا الفرق واضحون. در آنجا پول را خرج کرده، قالی خریده گذاشته تو خانه، سماور خریده گذاشته تو خانه، اما در اینجا پول را خرج نکرده است به عنوان پول نقد در بانک، به عنوان عرض کردم خدمتون که سرمایه گذاشته است که در آینده از آن خانه بخره. بنابراین مسئله سه صورت پیدا کرد. واحد را خرید به تدریج قسطش میدهد، خمس نداره. زمین را خرید به تدریج پولش میدهد، به تدریج، اما در آینده هم بسازه. زمین را هم به تدریج میدهد ولی یه جا بدهد که جای بحث نیست. سوم اگر جمع کند علی الظاهر باید خمسش را بدهد چون صرف در معونه نیست، این الان به صورت نقد موجوده. فهاهنا فرق بین این و بین این که کسی برود برای بچه خودش عرض کنم خدمتون که جهیزیه تهیه کنم. تمام کلام در این مسئله ادخار و ربح لشراء الدار، دیگه نمیخونیم عبارت ها را. بله
این مسئله رو معونه
میدونه. عرف میگه آقا خرج کردی؟ نه، میگه ذخیره کردم. عرف اتفاقا موافقه عرضه بنده است، واحد بخرد قسطی، زمین بخرد قسطی، اما عرض کردم پولش رو جمع کرده است که ماشین بخرد برای خانواده یا یک خانه بخرد، این خرج نکرده است، جمع کرده است. البته این در آینده معونه خواهد شد، فعلا معونه نیست. این مسئله را رد شد. خب اگر واقعا دلار و قرار داری تشه بیارید نزدیکتر ببینیم این دلار و قرار چی است که از دست ما نرود. بعد ادخار البیت لشراء الدار، دیگه عبارت ها را نمیخونیم چون عبارت ها دیگه واضحه. برگردیم مسئله بعدی، لو باع بیته لشراء بیت آخر. من خانه دارم در مبارک آباد، خانه دارم در عرض کردم اون منطقه اون طرف تر، عرض کردم خدمت که اسمش چیه بعد از مبارک آباد؟ بله بعد از مبارک آباد شاسه دلیل؟ نه اون طرف، نه این طرف، لب رودخانه. حالا کم کم بزرگ شدم میخوام بیام پردیسان، این خانه را میفروشم به قیمت 10 میلیون، بعد میگم در پردیسان یا در صفائیه خانه 20 میلیونی میخرم، آیا اون 10 میلیون که فروخت تا بیاد خانه بخرد خمس دارد یا نه؟ استاد ما اعلی الله مقامه می‌فرمود خمس داره، همین که فروخت نقل دستش آمد، این الان یک درآمد است در دست خودش. نظر ما در اینجا عکسه، ما میگیم این آدم که فروخت نظرش این است که این درآمد جانشین دیگری بشود، برود دو مرتبه خانه باشد. اگر فاصله این خرید فروش با اون خرید کمتر باشد، این دیگه معونه است دیگه. مجرد این که در وسط یک ماه و دو ماه پول دست من مونده، نمیگن زاد علل معونه، من فعلا خانه ندارم. بلی میتونم اجاره نشین باشم، اما در شأن من این است که دارای خانه باشم. ایشون بگد این آدم که این خانه را فروخت دستش نقد آمد، این دیگه الان معونه نیست. چرا؟ میتوند خانه اجاره کنه. میگم اجاره کردن برای من سخته، میخوام خانه ملکی داشته باشم. این میرود جای او. نبگن این آدم سود کرد، میگن این آدم چه کرد؟ آقا خانه ای را به خانه دیگر تبدیل کرد. ما یه نقضی داریم، اگر خانه را تاق بزنیم، خانه مبارک آباد را تاق بزنیم با خانه در صفائیه، میگید خمس دارد؟ نه. خب جایی که تاق زدن خمس نداره، درآمد هم باشد بفروشم دست من نقد باشد، نمیگن این زاد علل معونه، میگن هنوز این آقا پا در هواست، دنبال خانه است، دنبال این است که مسکن دیگر برای خودش بگیره. به نظر بنده در اینجا خمس نیست، ولی ایشون اعلی الله مقامه بفرمود خمس دارد. رساله عملیش هم همینه، ایشون خمس را برای ما بحث نکرد، زکات را بحث کرده اما خمس را بحث نکرده. حالا بسته به نظر شما، ببینید لبشترا بیتن او بناه من ثمن مخمس او ما لا یتعلق به الخمس فرب ما تقتضی المصالح ذهب الظروف ان یبیعه و یشتری بیتن اوسع او افضل و ربما یبیع البیت السابق و یبقى المال فی یده قبل ان یشتری البیت الجدید فهل یتعلق الخمس بهذا المبلغ قبل از خرید؟ از ظاهر لا، لانه من قبیل تبدیل معونت به معونت اخرى، میشه تاق زدن. اگر این خانه را با خانه دیگر تاق بزند خمس داره، بگید نه الا مثل اوز. حتی لو باع بیته الاول به اکثر من مشتراه به او صرف على بنائه لان الجميع يتبدل الى معونه اخرى. حتی این خانه را خریده بود 10 میلیون، فروخت 15 میلیون، ولی میخواد با این 15 میلیون یه خانه 20 میلیونی را در نقطه دیگر بخرد. نمیگن این آقا سود کرد. چرا؟ این خانه رفت جای خانه دیگر. گاهی بیگاه میگن آقا عرض کنم خانه ها رفته بالا. خب خانه رفته بالا چه فایده به حال من دارد؟ که من بدون که خانه که نمیتونم زندگی کنم. قیمت خانه بالا برود، کوچکترین سودی در جیب انسان نیست. المبدأ للخمس، این دیگه آخرین مسئله هست. المبدأ للخمس، خمس را باید از کی به اصطلاح مبدأ سال ما کی باید باشد. شما میگید بعد از یک سال اگر درآمد داشتی باید خمسش را بپردازی. مبدأ کیه؟ سه تا در مبدأ قوله. الشروع بالاکتساب، از اون وقتی که مغازه را باز کردی، پشت میز نشستی، شروع کردید به فروش چبریت و سیگار و قند و شکر، اون اول سال شما. همین که شروع به اکتساب کردی. قول دوم نه، المبدع ظهور و رب. مبدع در جایش که من مقداری بفروشم معلوم بشود که من سود کردم، و الا روز اول سرمایه را تبدیل میکنم به یک سرمایه دیگر، اون فایده نداره. مبدع ظهور ربه. قول سوم این است که فرق بگذاریم. در تجارت و صنعت میزان وقت شروعه. کاسب سال خمسه او اولش موقعی که پشت میز می نشیند، اما در زراعت و باغ و دامداری موقعی است که ربح ظاهر می شود. پس المسئلتو ذات و اقول ذات و اقوال ثلاثه. اول مبدا شروع است مطلقا. دو مبدا ظهور ربح است مطلقا. سه فرق بگذاریم بین کاسب و بین زارع. کاسب مبدأش شروعه، زارع مبدأش ظهور ربح است که ربح خودش را نشان بدهد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که حق این است که اگر حق این است که در همه بگه مبدأ ظهور ربحه، مبدأ ظهور ربحه در همه، در کاسب، در غیر کاسب، در زارع، در دامدار، موقعش ظهور ربحه. هر موقع ربح خودش را نشان داد، این اول سال خمسه که شماست. اول از اینجا باید 12 ماه بگذرد اگر چیزی تو مشتت آمد بده. صاحب جواهر یه دلیل خوبی دارد، میگد مطلقا میزان ظهور ربه، نه شروع است که اولی میگن و نه سومی که تفصیل قائل است بین کاسب و بین زارع. چرا؟ میگد خطاب مالکیه. المغتنم، ایها المغتنم عد الخمس. من کی مغتنمم؟ من کی مغتنمم؟ عند ظهور الربح. همین که رفتم دکانم را نشستم که زیب نیست، چه بسا ممکن است من یک ماه و دو ماه هم از مایه بخورم، خیلی مشتری خوبی نداشته باشم. صاحب جواهر می فرماید ظاهر این است که میزان ظهور ربحه. چرا؟ لأن الخطابه للمغتنم، خطاب مال مغتنمه. ایها المغتنم عبدالخمس، مغتنم که اول کار که مغتنم نیست، که اول کار مغتنم نیست، موقعی که ربح خودش را نشون داد اول سال شماست. بنابراین کاسب، زارع، تاجر، صنعتگر، همه به همه روزی که ریب خودش را نشون داد دیگر اول سال خمسه من، 12 ماه بعد اگر چیزی زاید شد خمسش بده. فرمایش مرحوم جواهر خوبه. اون آقا میگه که ثم محمد حسن ابن الباقری شیخ جلیل صاحب الجواهری، درسته، خیلی خوبه، ولی من یه تفسیر قائلم. اون کدومه؟ این تفسیر ببینید چگونه است. غیر این سه قول، قول اول گفت که عام شروعه، قول دوم ظهور الربحه، قول سوم فرق گذاشت. من یه قول چهارمی دارم، ممکنه شما بگید برمیگردد به قول سوم. اون کدومه؟ الاعمال علا قسمین، بعض عمل داریم که نفعش سودش تدریجیه، روز به روز سود دارم سودش تدریجیه. بعض اعمال داریم که نه، سودش تدریجی نیست، دفعیه، مثل انعامی که میزان یا زارعی که زراعتش میرسد. فرق بگذاریم بین اون اعمالی که سودش تدریجی است و آن به آن است و روز به روزه، بگیم المبدأ از شروع، همان موقعی که شروع کردید اول سال خمسه شماست. اعمالی که تدریجی، مثل کارگر، کارگر نتیجهش سودش آن به آنه. یا تحافی ها، تحافی میدونی چیه؟ تحافی قدیم، تحافی از کنم همین کیزایی که به اصطلاح دورگرده هایی که چیز میفروشن الان به وسیله وانت، اینها فایدهشون آن به آنه. بازاری ها فایدهشون آن به آنه. چیزهایی که فایدهشون تدریجیه، مبدأ همان شروعه، اما چیزهایی که نفع خودش را نشون نمیدهد، من دام دارم اما هنوز خودش را نشون ندادی، موقعی که پشمش آمد بالا چیدن یا دارای بچه شد فایده را نشون داد، مبدأ را هنگام ظهور ریب. این قول ظاهرا برگردد یا به قول سوم یا کمی از آن بهتر. تمر کلام و تمر یه صفحه آخر و این شیطه قوته، بله و این شیطه مال جواهر نخیر، سطر سوم و الاولا انگقال صفحه 464. این المهن، مهن جمع مهنه است، مهن جمع مهنه است، این المهن التي تحصل الفوائد فيها متدرجتن من حین شروع، فمبدأ السنه هو وقت شروع، و اما ما ینفک، ما موصول است، نافیه نیست، و اما ما چیزی که ینفک حصول الربح عن الشروع فی مثل الغرس و الزرع و الانعام فالمبدأ حال حصول الفائده، و ما ذکرناه من التفصیل هو الاحوط، و الا اگر تفصیل ما را پذیرفتی اهلا و سهلا، اگر نپذیرفتید حرف جواهر. جواهر چه میگه؟ ما علیه صاحب الجواهر من ان المنساق من النصوص و الفتاوى احتساب معونت السنه من اول حصول الرب. چرا؟ اذا که وقت الخطاب بالخم. تمر کلامو در این قاعده، تم. اما قاعده فردا، قاعده فردا کدومه؟ یه قاعده مهمی است. اولا اعلام کنم آقایان که دیر آمدن، وقت درس ربع ساعت عقب کشیدیم، چهارا نیم قرار دادیم تا شما تأخیری ها سر وقت بیایید. ولی فکر نمی کنم، من چهار و نیم گفتم، شما یه ربع به پنج بیایید، بگم یه ربع به پنج، پنج بیایید. در هر حال بتونید انشاءالله سر وقت. مسئلهی که داریم مسئله مهم فرداست، خمسه، اون این است که همه آقایان از اون قدیم الایام زمان صدف گرفته تا حالا میگن خمس را باید درست کنیم. نصفش الیتاما والمساکین وابن السبیل من اهل البیت. ستای دیگر هم لله و الرسول لذی القربا مال امامه. و الان تقسیم این خمس محاله، اصلا نمیشه تقسیم کرد. شما برید تمام دفاتر آقایون میتونن تقسیم کنن، هر چه هم کوشش کنن، این خمس، این سهم امام، سهم امامش کمه، خمسش زیاده. چرا؟ زمان سابق یادداشت کنید، یه رقابه بوده، النقابه، اشتباه، النقابه، نقابه این بود که زمان بنی العباس سادات نقیبی داشتن، اداره داشتن، نقیب. نقیب کسی بود که رئیس سادات بود در همه کشورهای اسلامی. اون نقیب مسئول سادات بود، تمام سادات مسئولش او بود، دردش، دوایش، دکترش، مدرسهش، لباسش مال او بود. از همون مغرب گرفته اون درست تا بغداد بیاد اینجا، در حکومت عباسی ها نقابه بوده و اتفاقا مرحوم رضی یک دوره رئیس نقبا بود، مرتضی هم جزء نقبا بود. بعد از آنی که مسئله بنی العباس پاشید، نقابه هم از بین رفت. الان وجه خمس را چه کنیم؟ ما روایات اصرار دارد که نصفان، نصفان به سلاس من اهل البیت و نصف این. الان ما چه کنیم؟ این مشکلی است که درس فردای ما را تشکیل می دهد انشاءالله.